ایگرگ رو از پدر میگیره و ایکس ایگرگ میشه، ولی چون ایکسی وجود نداره که اون ایکس معی بکشونه، برای این پسر بیمار، این علامت نشون میده. بنابراین ما در هموفیلی 8 و 9 چون وابسته به جنس هست، در واقع میگه که پسرها مبتلا میشن دیگه، و مواردی که اون ایکس معی و ایکس دومی که میخواد در واقع عمل بکنه که بپوشونه، اگر اون عمل نکنه، اون موقع دختر میتونه به صورت علامت دار خودشون است که کم اتفاق میفته. بیشتر در واقع بعد همینه که ما معمولا در پسرها میبینیم هموفیلی پلاستیک، ولی مواردی مثل اتوزوم هست، یعنی توارد هستن تک اتوپنیزم باز وابسته به جنس، ولی اکثرا اتوزوم، یعنی روز کروموزوم های دیگه قرار دارن.
درسته،
ما 23 جفت کروموزوم داریم.
بله. آقای دکتر، زمانی که پروتئین انسانی جواب نمیده و در واقع باید از پروتئین حیوانی استفاده بشه، بیمار در چه وضعیتی قرار داره؟
این بحث تو ما سمیناری خواهیم داشت در تاریخ 26 مرداد ماه.
بله.
که برگزار میکنیم و در اونجا مفصل در مورد اینکه از فاکتورهای تو میدونی درمان هموفیلی دادن فاکتوره. فاکتورهای به صورت نوترکی تغییر میشن، به صورت مشتقات پلاسما تغییر میشن، و خیلی بحث در دنیا این که مثلا یه بیماری اگه نو ترکیب استفاده کرده، مثلا بیاد سویچ کنه بره روی پلاسما، یا پلاسما استفاده کنه بره روی نو ترکیب، و بعضی مطالعات مثلا به همین میگن خود آنتی بادی یا دوت فاکتور میکنه، بعضی میگن نه خیلی همچین نگران کننده نیست. بحث سر این موضوع هست، ولی مشکل اساسی الان در مملکت ما اینه که ما کمبود فاکتور داریم، و کمبود شدید فاکتور در واقع بیماران هموفیلی به شدت اذیت میکنه.
خب
کمبود شدید فاکتور در واقع اولین قضیهش این نیست که بیاد بده فاکتور ایجاد بکنه، یکی از مسائل سویچینگ، یعنی که حالا مثلا نداره مریض، ما را مشکلاتمون همینه، مثلا مریض نداره رشته پلاسمای استفاده میکرده، حالا بهش میگیم نو ترکیب استفاده کن، و یا برعکس. بر همین مطالعاتی هم که در دنیا هست، خب میگم اینو خیلی مسئله نکرده، اما بحث اینجاست که در ایران الان مشکلی هست دیگه، از مشکلی که مرتب در این سویچینگ میگم، یعنی از مریض نو ترکیب میره پلاسما، پلاسما رو نو ترکیب، این سویچینگ مکرر یه خورده نگران کننده ممکنه بشه، ولی حالا بعد آینده مشخص میکنه. اما و اینه به خاطر کمبود دارویی که واقعا من خواهش دارم که مسئولین سریعتر برطرف بکنن. و عوارض جدی ترش اینه که بیماران وقتی فاکتور نداشته باشن، مثلا خونریزی مفصلیشون پایدار و آسیب جدی به مفصل میزنه، خیلی از این موارد مجبورن مفصل دفرمه میشه، تغییر شکل میده اندام، و مجبورن تعویض مفصل بکنه، از کار افتادگی میشه. فرض کن یه آقای یه خانم یه آقای مثلا هموفیلی ای چون شایع‌ترین هست، این آقا از کار افتادگی پیدا میکنه، شغلش رو از دست میده. برای همین در واقع اینها آسیب های اجتماعی ادامه دار ایجاد میکنه،
و نه تنها یک نظامی خانواده رو در واقع آقای دکتر مورد هجوم قرار میده و هجمه قرار میده و آسیب میزنه، بلکه در نهایت به در واقع اقتصاد و سلامت جامعه هم آسیب رسان خواهد بود.
دقیقا دقیقا، چون حضور در داور از روزگار دیگر روزگار رو نمانند.
آقای دکتر، چه ورزش های افراد هموفیلی میتونن انجام بدن و مجاز هستن انجام بدن؟
ببین، ورزش هایی که در واقع در این ورزش ها آسیب های مفصلی اتفاق نیفته و روی مفاصل کمتر مشکلات ایجاد بشه، ورزش هایی که تماس جسمی وجود داره، توش این ورزش ها رو ما معمولا منع میکنیم براشون.
بله.
خب البته با شرایطی که ما داریم، حالا در حال داروهایی الان وجود داره که این داروها به حال هنوز وارد ایران نشده، اگه این داروها وارد ایران بشه شاید خیلی کیفیت زندگی بیمار هموفیلی تغییر بکنه حتی.
درسته.
و اینها بتونن اون ورزش هایی که مورد دلخواهیشون هست برن انجام بدن، ولی توصیه کلی ما اینه که نرن دنبال این ورزش ها. بیشتر ورزش هایی مثل شنا، پیاده روی، ورزش هایی که ما خیلی توصیه میکنیم بهشون سمت این ورزش ها، ورزش هایی که یک دفعه در واقع حرکت های ناگهانی در مفصل اتفاق میفته، در واقع باعث ایجاد خونریزی در واقع زوال نوعی شدیدشون اتفاق میفته، ما توصیه بهشون نمیکنیم. ورزش هایی که ضربه توش وجود داشته باشه رو اصلا بهشون توصیه نمیکنیم و اکیدا خودداری میکنن.
بسیار عالی. و اینکه آقای دکتر، چه میزان کبودی در بدن فرد هموفیلی میتونه طبیعی باشه و قابل قبوله؟
کبودی سطحی که اتفاق خاصی نمیفته.
خب.
بنابراین اینها یعنی آسیب و عارضه جسمی حساب نمیشه. ولی اون میزان جاهایی که در واقع تورم به وجود میاد، اون تورم اذیت کننده.
بله.
تورم ممکنه عامل عفونت بشه، تورم ممکنه آسیب مخاطی برسونه، به خصوص اگه در خونی در مفصل باشه که به شدت آسیب زننده است، تخریب مفصل ایجاد میکنه.
درسته. و آیا میتونن آقای دکتر به دلیل اینکه به هر حال به خاطر همون موضوع توارث میتونن این افراد ازدواج کنن منعی هست یا نیست؟
ببینید اگر شناخت داشته باشن، خب آقا باشه که آقا بیماره، اصلا نیاز علامت داره، ناقل نیست. ولی خانم وقتی باشه، البته خب ما در مورد ارثی مواصب جنس داریم، شاید ترین مدلش ایه داریم صحبت میکنه، بعد نوه هایی میکنه کنه 8 و 9. ولی خب اونه که اتوزومن جنس متفاوته. ببینید اونکه خبر نداره، اصلا تو شاید خانواده اصلا نمیدونه، کسی رو نمیدونه، حالا یه جریف اتفاق در آن روز اومده، اون که نمیدونه. ولی اون کسی که میدونه، مثلا یه آقا که هست، خب آقا باید موقع ازدواج متوکل به خانم بگه آقا مثلا مثلا اینجوری هست و خانم یه بررسی ژنتیک اولیه میکنن، اگه لازم باشه حتی بیشتر بررسی میشه خانم که مطمئن بشن مشکلی وجود نداره و ازدواج بکنن. چون آقای هموفیل وقتی با یه خانم سالم ازدواج بکند، پسرها به هیچ عنوان مبتلا نمیشن، ولی همه دخترها ناقل میشن.
آها، بله.
در مورد هموفیلیای کلاسیک، یعنی ای او بی. ولی در مورد
اینجا میتونن تعیین جنسیت داشته باشن دیگه، که مقدار ریسک خطرش کمتر بشه اون روز.
ببینید حالا از سیستم تعیین جنسیت هم 100% که نمیتونن
بله بهره بگیرن، بله.
ولی به هر حال بحث اینه که دخترها ناقل میشن، بیمار نمیشن. بیمار کسی از این زوج متولد
داشته باشه.
بیمار کجا از زوج متولد زمانی که خانم، دختر خانم ناقل، آقا سالم.
درسته.
بنابراین اینجاست که بیمار متولد میشه. بنابراین اینجا باید به هر حال اون دختر خانم وقتی ناقله با تشخیص قبل از تولد مشخص بکنن که پسری مثلا الان باردار هستن که هموفیلی شدید داره و دستور صرف میگیرن و مشکلشون همیشه ازدواج میتونه اتفاق بیفته. ولی همیشه باید بدونیم تکنولوژی 1-2% خطا داره دیگه. یادمون باشه تکنولوژی 100% وقت نیست. متأسفانه قبل از تولد کردیم، اومد و گفت پسر سالمه یا هموفیلی هم هست، موضوع خفیفه، مثلا شدید نیست، حالا هر چی که هست. اون موقع اگر که فرض کنید 1% مورد نام مثلا هموفیلی شدید بود، بهار باید حواستون باشه 1% رو بدون بخرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه امروز با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. من تقاضا دارم که در حال در هفته حمایت از بیماران هموفیلی مسئله واقعا جدی بیشتر، به خصوص با وجود کمبود دارو از طرف صداوسیما مورد بحث و نه
بله.
قرار بگیره.
انشالله همینطور خواهد بود. صدای ما به گوش مسئولین برسه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. شنوندگان عزیز، متشکرم از شما آقای دکتر و همسایه های عزیز. پس از شنیدن چند آگهی باز هم برمیگردیم.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده، ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خونه زندگیتون به رنگ عشق و آرامش. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. همسایه های عزیز و نازنینمون، به همون بگید که چطور بیماران هموفیلی رو به لحاظ روانی حمایت کنیم. پیامکاتون رسیده، اونایی هم که پیامک نفرستادید همین الان دست به کار بشید. پیامک بفرستید به 30102 یا صدای پرمهرتون رو بشنویم از طریق شماره تلفن 22-65-28-76. گاهی وقتا اگه قرار کنار فرد بیماری باشی، لازم نیست کار خاصی انجام بدیم. منظورم کارهای خاص نمایشیه. لازمه که روند طبیعی زندگی رو طی کنیم تا آرامش برقرار بشه، مثل گردشی که مادر و پسر رفتن.
وای باورم نمیشه پشت آپارتمان‌های بلند و سر به فلک کشیده تهران هنوز همچی خونه‌های قدیمی خوشگلی باشه.
حالا که اومدیم تو این عمارت پس باورت بشه.
اینا دارم پوستر می‌بینم. خونه پنج دری با دیوارای سفید، درای چوبی، حیاط به این سرسبزی برای چه دورانیه؟
دوران قاجار.
آها خونه کی بوده؟
احتساب الملک از بزرگای قاجار بوده.
اوه خیلی بزرگه.
2000 متره. بخش بیرونی داره، اندرونی داره. معماریش هم سبک باغ ایرانی ساخته شده.
ولی یه چیزی اون طرف حیات یه ساختمون است که معماریش با معماری ایرانی فرق داره.
بذار داستانشو بهت بگم.
آها داستان داره.
پسر احتساب الملک یعنی محسن مقدم وقتی بعد پدرش تو این خونه ساکن شد، به خاطر زن فرنگیش دستور داد یه عمارت فرنگی هم اون بر بسازن.
اوه چه باکی.
بله مایه دار بودن دیگه. راستی داخل خونه موزه است. بریم ببینیم. آره پر از اشیای قدیمی.
بفرمایید راستو ببینیم.
اون بطری آب منم
بیاد. بطری باشه.
خب خدا رو شکر خونه مقدم جز جاهایی که من رفتم و میتونم الان در موردش دو خط صحبت کنم. این عمارت تاریخی در خیابون امام خمینی بعد از خیابون شیخ هادی واقع شده. حتما تا تابستون و فرصت هست یه سری بهش بزنیم. اما بریم ببینیم مادر و پسر در چه حالن.
حوصله داری مهمون دعوت کردی؟
وای یه نفر که مهمون حساب نمیشه، دوستمه. خیلی وقت میگه همو ببینیم. منم گفتم با این گرما کجا بریم؟ پاشو بیا خونه.
پس یه نفر مهمون حساب نمیشه؟
نه خیر.
پس این نمه قابلمه تو اشواز خونه چی میگه؟
خب حالا یه نمه باش رو دروسی دارم.
آها از اون جهت.
بله از اون جهت.
حالا کمک میخوایم اونجا.
آره برام کوه خرد میکنی با 3 سالا؟
آره خرد میکنم.
دست درد نکنه.
واسه کاورای یخچال بیارم.
بیار.
اوه اوه مادر من.
جانم. چی شده پسر؟
رنگ کاوها تغییر کرده. حیف این همه کاوو که باید بندازیم دور.
کی گفت این کاوو رو باید بندازیم دور؟
خب رنگش سبز نیست دیگه، باید بندازیم دور دیگه.
اولا که یه نمه لبه برگا زرد شده که به خاطر برش برگای کاهوه. خب. وقتی کاوو رو با چاقو برش می‌زنی، بافتاش آسیب می‌بینه. بهتره کاوو رو با دست خرد کنیم برای سالاد.
آه، چه ریزبینانه.
بله که ریزبینانه است.
آخرین بارم مسئله درست کردم، همه رو با چاقو تیکه تیکه کردم.
اشتباه کردی دیگه، از این به بعد با دست تیکه تیکه کن. باش. بعدش هم اگه باقی بوته کاوو رو می‌ذاری تو یخچال، لطفاً کنار میوه‌ای که گاز اتیلن آزاد می‌کنن نذار.
چشمم آخوند. دیگه عمو بفرمایید کشک بادام جونم من درست کنم دیگه. همه
کارو یادم رفت، کشکو خیلی دیر بهم رسوندی.
مامان جان دیگه تلاشمو کردم.
میگم چه نکات خوبی بلده کتایون خانوما. آخ که من همیشه موقع سالاد درست کردن یادم میره کاهو رو با دست تیکه کنم. لطفاً به منم یادآوری کنید اهل خونه. کلن من نکات خونه داره خیلی زود از یادم میره، نمیدونم چرا ها. این نکته با مزید دیگم این مادر و پسر یادآور شدن از بین بردن بوی پیاز از ده.
چیه مادر چرا انقدر دستاتو بو میکنی؟
برات پیاز خورد کردم بو پیاز گرفته.
منت سر من میذاری؟
نه با منت چی، بو پیاز گرفته خوشم نمیاد دیگه.
راه داره.
و راهش زودتر بگو خلاص شم از شر این بوی پیاز ماما جان.
دستتو با یه کوچولو سرکه سیب بمال و بعدش بشور.
خب سرکه سیب داریم؟
نخیر.
چرا پیشنهاد میدی مادر قشنگه؟
حالا همینجوری گفتم دیگه. دهانشویه بزن. یه خورده دهانشویه هم بوی پیاز از بین میبره.
مامان جان حیف دهانشویه به این گرونی نیست؟
باشه قهوه. یه خورده قهوه بمال به دستت. آب لیمو هم روش خوبیه. آب گوجه هم خوبه. سری بوی پیازو از بین میبره.
آخه قهوه میگم نمیتونم قهوه آب لیمو
با این همه راه گفتم بهت. برو بذار من سریالمو نگاه کنم.
باشه باشه مامان جان تسلیم. من این سریالا رو فقط دیدم و میخوای تعریف کنم
برات چیه؟ نه خودم میخوام ببینم.
باشه باشه برام ببینم چیکار میکنم.
برو ببین آشپزخونه رو به هم نریزی.
اگه من ریختم مرتب میکنم مامان جان.
این کنترل تلویزیون کجا گذاشتی؟
والا این آقا کاوه پسر سربراهیه، قدرش رو بدونین. قول داد که آشپزخونه رو تازه مرتب کنیم. اما دوستان همسایه های عزیز، همچنان داریم درباره حمایت روانی و عاطفی از بیماران هموفیلی صحبت میکنیم. ممنونم که شما هم ما رو همراهی میکنید. تلفن بزنید به 2265-2876 که صدای پرمهرتون رو بشنویم و پیامک بفرستید به 30102. رنگ موسیقی زندگیتون زیبا و دلانگیز.
سلام و وقت بخیر میگم به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز رادیو سلامت. تسلیت میگم این ایام را به تمام هموطنان عزیزم. خب عزیزانی که بیماری دارند باید ورزش بکنن، نرمش بکنن، اینا خانواده‌هاشون دور و برشون که پدر مادرها، خواهر برادرها، بعد غذای سالم بدن بشن که انشالله روز به روز بهتر بشن. تشکر از برنامه خوب تاران خدایی از کرمانشاه. خدا نگهدار.
خب بخونم پیامک شیرین جان عزیز از بولاد شهر رو. ایشون گفتن سلام، خسته نباشید، میخواستم به دو هموطن عزیزم روحیه بدم. اولا به آقا کاوه بگم بیماری شما مورد خاصی نیست، پس کسانی که بیماری های بدتر از شما دارن حالا نام نمیبرم چی کار باید بکنن؟ به خانم فیروزه شیراوند شنونده عزیز هم میگم که اگه شما روحیه داشته باشی خیلی از مسائل حل میشه، روح مادرت هم شاد میشه، پس با انگیزه و دلمرده نباش، غمگین هم نباش. همسایه دیگمون آقا مسعود عمرانی از شاهی جان بوشهر هم گفتن سلام، خسته نباشید، باید به بیماران هموفیلی دلگرمی داد و رهاشون نکنیم. بخونم باز هم پیامکی از یکی از شما عزیزان شنونده، این بار از خانم خزایی عزیز. ایشون گفتن که لطفاً همراه این بیماران باشید که کمتر نگران باشن. بازم بذارید من پیامکشون یه لحظه گفتن باید همراهشون باشیم، حمایت کنیم تا انشالله حالشون خوب بشه. خیلی متشکرم که انقدر خوب و صمیمی پیامک میفرستید. بعضی از شما عزیزان پیامک های مبسوطی فرستادید، امیدوارم فرصت کنم که بخونم از شما. عزیز شنوندهی با پیش شماره 919 چهار شماره پایینی 4243 گفتن که بهتره کسانی که مراقب این بیماران هستن مراقب خودشون هم باشن که از لحاظ روانی و عاطفی کم نیارن. تا حال خودمون خوب نباشه نمیتونیم به دیگران کمک کنیم.
با امید سلامتی و رسیدن به آرزوهای قشنگ پسر گل شما مادر مهربان، شاله که خود شما هم درباره پسرتون هر آرزوی که دارید به همون آرزوهای خوب برسید. الان من یه کتاب جلومه نوشته که اوکالیپتوس استراب رو کم میکنه، بعدم گیاه بابونه خیلی خوبه، دمنوشش خیلی عالیه، خدمت شما سنبولتیب دم کرده برای استراب خیلی عالیه، چون که من خودم هم استراب دارم میخورم. بویدن گلاب، گل محمدی خوبه، موقع خواب به صورت ببالیم خواب بعدم نمیبینیم، تا صبحم راحت میخوابیم. استراب ما همه داریم، ولی خب کم کمک خوب میشه انشالله، پسر گل شما هم خوب میشه. التماس دعا دارم، دعا میکنیم که همه مریضا رو خدا شفا بده انشالله به حق آقا امام حسین. التماس دعا زوجاجی هستم. خدا حافظ شما.
شنونده با پیش شماره 918 چهار شماره پایینی 4251 گفتن که بهتره برای حمایت از بیماران هموفیلی قدرت همدلی خودمون رو بالا ببریم، قدر خودمون رو به جاشون بذاریم و البته قدرت پذیرش بهشون بدیم که باور کنن توانمندی های دیگه شون رو. خب برای جمع‌بندی همراه میشیم با جناب آقای احمد قویدل، مدیر عامل سابق کانون بیماران هموفیلی. آقای قویدل بزرگوار، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز و مجموعه شنوندگان عزیز رادیو و از این فرصت طلایی استفاده می‌کنم و فرارسیدن هفته هموفیلی رو به همه بیماران هموفیلی تبریک عرض می‌کنم و از شما هم سپاسگزارم که در یک چنین مناسبتی به این حوزه توجه کردید. در
خدمت شما. آقای قویدل، ما هم گرامی می‌داریم این روز رو. آقای قویدل، اضطراب شایع‌ترین مشکل بیماران هموفیلی، لطفاً در این خصوص بیشتر برای ما توضیح بفرمایید، صحبت کنید که مراقبین این افراد، یا بهتره بگم خیلی وقتا والدین و یا نزدیکانشون، چه کار باید بکنن با این مسئله‌ای که این بیماران دارن تجربه میکنن؟
ببینین، شاید بزرگترین توصیه‌ای که به همه والدین، حالا چه در حوزه بیماری هموفیلی و چه در حوزه‌های دیگر، چه انسان‌ها تفاوت‌های معینی با انسان‌های سالم دارن،
بله،
اینه که در درجه اول این والدین بچه‌های خودشونو به چشم همون انسان‌های سالم نگاه کنن. یعنی بله، در حقیقت آنچه که می‌تواند شخصیت وجودی یک بیماری رو در جامعه و در خانواده روشن بکنه، اینکه او چجوری فکر می‌کنه، چجوری درس می‌خونه، چجوری مهارت‌های زندگی رو می‌آموزه، اینا باید تبدیل به ارزش آفرینی توی خانواده و جامعه بشه. یعنی کاهش استراب بیمار معنیش این نیست که والدین دائما ازش مراقبت کنن، بهش بگن این کارو نکن، اون کارو نکن. این بیشتر موجب استراب بیشتر توی به اصطلاح بیماران و اساسا کسایی که ممکنه برخی از توانایی‌هایی رو که همین افراد سالم دارن به اصطلاح داشته بهشون هی دائم توصیه کنیم، موجب این بشه که اعتماد به نفسشون و اون قوه ادراکشون مورد تردید قرار بگیره توی ذهن خودشون.
درسته.
یه مثال کوچیک بزنم.
بفرمید.
مثلا ما به والدین بیماران هموفیلی، خب سر و کار پیدا کردن هر کودکی با اجسام برنده،
بله،
در حقیقت ممکنه به اون کودک صدمه بزنه.
درسته.
ولی اگر والدین یا به اصطلاح اینکه اون محیط منزل، مثال میزنم میزای شیشه‌ای لبه‌دار یا نوک‌تیز داشته باشه، ممکنه به کودک صدمه بزنه.
بله.
والدین به جای اینکه دائما بخوان مراقبت کنن از این بچه که این سمت یا اون سمت نره، باید معماری خونه، دکور خونه، اون چیزایی که داخل خونهشون استقرار دادن متناسب با وضعیت بچه‌های خودشون درست کنن که اون بچه آزاد باشه. شما باور نمی‌کنید، من شخصا شاهد این بودم که یه بچه هموفیل شاید که تازه نوپاست، کشف کرده بود تا به سمت پله میره پدر و مادرش بدو میدن به سمتش.
بله.
و این دائما از این به عنوان یه شوخی استفاده میکرد. یعنی هر موقع که میخواست این دوتا آدم رو بزرگ رو تکون بده،
بله،
در حقیقت میرفت به سمت اون پله یا سعی میکرد چاقو میوه‌خوری رو برداره و این استرابی که پدر و مادر بهش میدادن حتی گاهی وقتا موجب سرگرمیش میشد و این تو تمرینای بعدی موجب این میشه که بچه اعتماد به نفس خودش از دست بده.
و متقابلا آقای قویدل، روی اضطراب والدین هم تأثیر میذاره، همطور که اشاره فرمودی تو این مثال، به هر حال این کودک نوپا خودش ایجاد اضطراب میکرده، انگار به دیده بازی میدید، اما در دراز مدت قطعا تأثیر میذاره هم روی روانه. بله.
پدیده ای رو که چقدر نکته خوبی رو اشاره کردی سرکار خانوم،
خواهش میکنم،
ما با یک پدیده مهمی در حوزه بیماران هموفیلی مواجهیم.
بله.
چون انتقال، البته